شستجو شروع بشه، بلکه در مرحله آبگیری هست. لباس نجس به نحوی قرار داده بشه در این ماشین که اون زیر لباس ها باشه و در مرحله آبگیری این لباس رو فرا بگیره این آب، و لباس هم این نجاست رو نداشته باشه. با توجه به اینکه این آب لوله کشی آب جاری حساب میشه، در همون مرحله آبگیری این لباس ها پاک خواهد شد اگر این نجاست نداره، و بعد از اون حالا تو ماشین هم شسته بشه، هیچ ایرادی نداره. ولی اگر نه، مثلا این روی لباس ها بوده یا شک دارن کجا بوده و آب هم کل لباس ها رو فرا نگیره، با شستشوی بعدی نه، این کفایت نمی کنه و لباس ها به نجاست خودش باقی است. الله
الله. اگر انجام فیزیوتراپی برای زن مستلزم لمس و یا نگاه باشد، انجام این کار از سوی مرد برای خانم ها چه حکمی دارد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری را به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیری زنجانی بشنوید.
لمس و نظر بدن اجنبیه به خودی خودش جایز نیست، یعنی کسی که جز محارم حساب نمیشه نمیتونه به بدن نامحرم نگاه بکنه، نمیتونه دست بزنه بدن نامحرم، مگر اینکه اون فرد مستر باشه به چنین درمانی، یعنی مستره که الان فیزیوتراپی بکنه و همجنس او وجود نداره که بتونه این کار رو براش انجام بده، بایدم حال آن این اتفاق بیفته، خب این شخص چاره ای نداره و به این شخص مراجعه کرده. در این فروض به حداقل ها اگر اکتفا بشه اشکالی نداره، ولی اگر نه اضطراری وجود نداره میتونن تأخیر بندازن، میتونن جای دیگه این کار رو انجام بدن، یا اینکه به نحوی فیزیوتراپی صورت بگیره که این لمس نظر نباشه، مفسده بهش مترتب نشه، نمیتونن اون لمس نظر رو در مقابل فرد اجنبی انجام بدن.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
شهری که الان در آن زندگی میکنم با زادگاه هم 45 کیلومتر فاصله دارد. قصد دارم در سالهای آینده خانه‌ای را در آنجا خریداری کنم. الان تکلیف ما برای انجام وظایف عبادی مانند نماز و روزه چیست؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودن:
جواب این است که اگر از آن روستا اعراض نکرده اید و امید است که به آنجا برگرده اید، هر موقع به آنجا رفتید نماز شما تمامه، حالا خواه در آنجا خانه هم بسازید یا خانه را نسازید. الله
الله. شنونده این نوشته: من مقلد آیت الله خامنه ای هستم. آیا فرزند خوانده پسر از اموال زن و مردی که او را بزرگ کرده اند همانند یک فرزند واقعی ارث میبرد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
فرزندی که میارن و بزرگش میکنن شرعاً فرزند این بزرگوارانی که او را بزرگش کرده اند نیستند و از اونها ارث نمیبرند، اگرچه به اسباب و وسائلی این فرزند رو به خودشون محرم کرده باشند، اما ارث مختص اقوامی است که یا نسبی باشند مثل فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر و بعد طبقه بعدی میشه برادر خواهر طبقه دوم طبقه سوم عمو و خاله و دایی و عمه و این حرف اینا، و اما اقوامی که با همدیگه همخون نیستن فقط زن و شوهرن که از همدیگه ارث میبرن، اما فرزند خوانده از این آقا و خانمی که بزرگش کردن اگرچه به همدیگه محرم هم شده باشن ارث نمیبرن.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر. یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مثل جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
السلام عليك يا فاطمة الزهراء،
بيبي مفرمايات، ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا عبتا يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء.
حدیث کسا رو ببینید، موقعی که جبرئیل سوال می کند یا رب و من تحت الکسا، حضرت حق نمیگه پیغمبر و دخترش، اینو نمیگه.
فقال عز و جل هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله هم فاطمه
و ابوها. محور رو فاطمه قرار میدهد، فاطمه است و پدرش، فاطمه است و شوهرش، فاطمه است و دو فرزندش.
والذی بعثنی بالحق نبیا و اصدفانی بالرساله نجیا ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محافل اهل الارض.
به فرموده پیامبر در حدیث کسا، اگر این حدیث خوانده شود رحمت می آید، ملائکه نازل می شوند، غم از غمگین برداشته و حاجت حاجتمند روا می شود.
ولا مغموم الا و کشف الله غمه، ولا طالب حاجت الا و قضى الله حاجته.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
صدایی
مرا به سوگت فرا می‌خواند. تمام ثانیه هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
الهی سیدی ربی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی اجرنی.
الهی سیدی ربی اغثنی و خذ بیدی و من بعدی اجرنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یگان هستی بخش هستی آفرین. همراهان تا آسمان سلام. توفیق بده کردیم با شما عزیزان همراه باشیم. وقت ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 11:56 است.
یا حبیب یا طبیب یا حبیب یا طبیب يا حبيب يا طبيب يا حبيب يا طبيب.
تو که با من باشی دیگر جای غمی نمیماند. هرچه غم است تاوان فراموش کردن توست. این کلام توست که گفته ای هر که از یاد من روی بگرداند زندگی سخت و تنگی خواهد داشت. خداوند ما زندگی را جز با تو با هیچ چیز دیگری نمی خواهیم. نگذار که گرمی پیوند من با تو به سردی بگراید و مپسند که در این زمین خاکی بی تو بمان.
یا حبیب یا طبیب یا حبیب یا طبیب
یا حبیب یا طبیب یا حبيب من لا حبيب له. يا طبيب من لا طبيب له.
دوستان در کتاب ارزشمند بخار الانوار از شخصی به نام سعید ابن مسیب نقل شده که میگه روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خطاب به اصحابشون فرمودند آیا خبر ندهم شما را از چیزی که خیر دنیا و آخرت در آن است و هرگاه افسرده و غمگین شدید خدا را با آن بخوانید تا غم و اندوه شما را برطرف سازد؟ اصحاب گفتند چرا ای پیامبر خدا؟ حضرت فرمودند قولوا لا اله الا الله ربنا لا نشرک بهی شیئا. یعنی بگویید معبودی جز خدا نیست، او پروردگار ماست و چیزی را شریکش قرار نمی دهیم. سپس حضرت فرمودند آنگاه هر دعایی به نظرتان رسید بکنید.
یا
آسمانیان.
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند باز کن پنجره را، مثل یک آینه از عطر خدا.
مصطفی ردانی پور متولد 1337 شهر اصفهان بود که در خانواده‌ای فقیر اما متدین پرورش یافت. این کودک اصفهانی از کلاس ششم ابتدایی مشغول کار در کفاشی شد تا کمک کار پدر زحمتکش و مادر پرتلاشش باشد. سخت کوشی و تلاش وی در کنار تدین و مذهبی بودنش موجب شد تا نوجوان اصفهانی فضای طاغوتی هنرستان آن ایام را تاب نیاورد و قدم به حوزه علمی اصفهان بگذارد. مصطفی ردانی پور با ورود به حوزه توانست خواسته های مذهبی و دینی خود و خانواده متدینش را تحقق بخشد. مادر شهید میگوید:
مصطفی از همون بچگی به مسائل دینی و معنوی خیلی علاقه داشت و با اینکه درآمد کمی از کفاشی داشت، سعی می‌کرد بیشتر اونو خرج جلسات ماهانه روزه تو خونمون کنه. وقتی هم که نتونست فضای فاسد مدارس دوران پهلوی رو تحمل کنه و به حوزه رفت، از همه وقتش حتی تو روزهای تعطیل و ساعات فراغت برای بهتر و بیشتر فهمیدن استفاده می‌کرد. فکر کنم حدود 6 سال با تمام سختی‌ها و نداری‌ها تو شهر قم درس خوند تا مرحله جدیدی تو زندگی شروع بشه. مصطفی عزیزم تو همون اوج روزهای انقلابی مردم ایران تبلیغ دین و فرهنگ اسلامی رو شروع کرد و اولین منبرهای پرشورش تو یاسوج بود. با پیروزی انقلاب هم پسرم تو همون یاسوج موند و ضمن هدایت مردم انقلابی به خدمتگذاری در مناطق محروم مشغول شد و سپاه منطقه رو سر و سامون داد.
امروز از زندگی درس آموز رزمنده دلاوری سخن میگوییم که با تحمل سختی‌های فراوان علوم دینی را فرا گرفت و با مشقت فراوان به ترویج فرهنگ دینی در جامعه پرداخت. شهید مصطفی ردانی پور از روحانیان مجاهد و پرتلاشی بود که با پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر وقت خود را صرف تعلیم و تربیت هموطنان خود و همرزمان جان برکفش نمود. در زمانی که امام خمینی رحمت الله علیه دستور حضور همه جانبه مردم در جبهه‌های جنگ را صادر کردند، وی ابتدا به جبهه مقابله با منافقین در کردستان و سپس به جبهه مقابله با بعثیان در جنوب اعزام شد. این روحانی مجاهد علاوه بر حضور در خط مقدم جبهه های جنگ، به ترویج مکتب جهادی سرور و سالار شهیدان و ارزش های اسلامی در بین رزمندگان نیز می پرداخت. بسیاری از آنانی که شهید ردانی پور را از نزدیک دیده و با او محشور بودند، دعاهای توسل و کمیل او و مناجاتهای امام زمانی و نیمه شبش را سوزناک و تأثیرگذار می دانند که همواره موجب ارتقای روحیه جهادی رزمندگان اسلام می شد. خواهر این رزمنده شهید درباره روحیه سرشار از معنویت برادرش می گوید:
ماه رمضان بود که اومده بود خونه و به داداش علی می گفت امسال رمضان از خدا احدالحسنیین رو خواستم، یا شهادت یا زیارت. تو شبای ماه رمضان با موتور علی می رفتن دعای ابو حمزه و عین سی شب ماه رمضان وقتی که از دعا بر می گشتن، داداش مصطفی توی حال خودش نبود و می موند گوشه حیات ناله و گریه و استغفار می کرد. بعدش هم بدون اینکه زیرانداز بندازه زیر پاش، همونجا تو حیات نماز شب میخوند. باور کنین که تازه مجروح شده بود و دستش تو گچ بود که با همون دستش قنوت میگرفت و با گریه العف العف میگفت. داداش علی میگفت که خواهر، بچه های جبهه میگن این حال هر شبش تو جبهه هست و وقتی دعای کمیل میخونه اشک همه در میاد. تازه بعد از دعا بلند می شد و پا برهنه راه می افتاد توی بیابون و اونقدر امام زمان رو صدا می زد تا حتی از هوش می رفت.
شهید حجت الاسلام مصطفی ردانی پور از افرادی بود که خدا ترسی و خدمت به مردم در تمام اعمال و رفتارش مشهود بود و پس از آن دیگران را به رعایت موازین شرعی و اخلاقی دعوت می کرد.
خدا یکی، ایمان یکی، وطن یکی، ایران یکی، سخن یکی، سنگر یکی، هدف یکی، رهبر یکی. کنون شنو ای هموطن پیام سربازی من، برادر هم خون من، وفای تو قانون من. من و تو از یک گوهریم، چو عضوی از یک پیکریم. من و تو در یک سنگریم، فدایی یک دیگریم.
با نزدیک شدن به وقت ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر مقدس قم، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 16 تا 24 از سوره مبارکه حاقه و به استقبال اذان در ساعت 11:56 می ریم. این آیات رو قاری ارجمند استاد سید سعید تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت أن فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف
الله
فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العلي العظيم.
سبحان الله
گلبانگ اذان ظهر به افق شهر مقدس قم با نوای استاد توخی از رادیو معارف.
حیه